تا اونجایی زنده هستن که آرمانهاشون زنده باشه.
بله.
همونطور که در مورد انسان هم همینجوره، یک انسان تا اونجایی بزرگ است که اهدافش بزرگ باشه.
بله.
هرچه اهداف یک جامعه حالا و یک انقلاب بزرگتر و عمیق‌تر و دورتر باشه، البته نه اینکه ما ممکن اهداف دورتر به این معنی نیست که اهداف ما به این رو بهش نرسیم یا نادیده بگیریم. شما موقعی که اهداف دورتر رو میبینید، به قول معروف چون که صد آمد نبد هم پیش ماست.
بله.
به این معنی است که به اهداف نزدیکتر اکتفا نکردن، نه اینکه ما اهداف نزدیک رو بذاریم کنار و بریم سراغ اهداف دورتر. این است که هرچی انسان، یک انسانی، حالا ما مثلا در مورد امام هم داریم صحبت میکنیم، هرچی انسانی بزرگتر باشه اهدافش هم دورتر
بلندتر
و بلندتر خواهد
بود.
و انقلاب ها هم تا زمانی زنده هستن که اهدافشون زنده باشه. لذا اگر ما میخوایم ببینیم که آیا انقلاب اسلامی زنده است یا نیست، باید ببینیم که آیا هنوز آرمان خواهی انقلاب مطرح هست یا نیست. اگر به اهداف و آرمان ها نگاهمون باشه، خب ما خیلی عقبیم. اما اگر با وضعیت موجود، یعنی امکاناتمون و موانعمون، بخوایم تلاش مردم و مسئولین جمهوری اسلامی رو بسنجیم، به نظر من به طور نسبی موفق بودیم در مسیر حرکت به سوی آرمان های امام.
تا لحظات دیگر چند سوال جدی محضر آقای دکتر قصر جدی و جناب آقای دکتر منندی خواهم داشت که با همراهی شما خوبان تفاهم کرد. همچنان با برنامه رهنما در خدمت شما گرامیان هستیم. آقای دکتر خسروجردی، اشاره شد به این که ما در مسیر کلی هستیم. مطمئنم نگاه حضرت عالی هم همینه که در واقع در مسیر کلی تحقق اهداف قرار داریم. اما هر دو استاد گرانقدر به این اشاره داشتید که بالاخره ما اشکالاتی داریم و در برخی از مواضع نتوانستیم آنچنان که شایسته و بایسته آرمان هامون هست حرکت بکنیم. من میخوام محضر جناب عالی بپرسم که چرا ما در برخی آرمان ها نتوانستیم به خوبی پیش بریم. میخوام تحلیل و نگاه کلی شما رو بگیرم، البته اگر که صلاحتون هستید ناظر به حوزه مشخصی مثلا مثل اقتصاد اشاره بفرمایید هم کمک میکنه به تقریب به ذهن.
منم نظر استاد بزرگوار خودم جناب آقای دکتر مرندی رو تایید میکنم. به لطف خدای متعال، هدایت الهی، حضرت امام و بعد از ایشون مقام معظم رهبری، انقلاب رو در مسیر خودش نگه داشت.
همون که رهبری فرمودن من تا وقتی که زنده باشم اجازه نخواهم داد انقلاب از مسیر آرمانهاش ذره‌ای منحرف بشه، یعنی اون کلان آرمانهایی که امام رهبری بیان میکنن بی تردید خدشه ای نیست، یعنی این متصوره. بله.
این مسیری که طی شده مسیر انبیاء و اولیاء الهی بوده و خواسته اونها بوده و حضرت امام و مقام معظم رهبری هم در این مسیر حرکت کردن و موانعی هم که بالاخره در مقابل این دو رهبر الهی ما وجود داشته، بسیارش همون موانع و جریانهایی بوده که در مقابل انبیاء و اولیاء و صلحاء الهی در طول تاریخ بوده و خدای متعال تفضلش در این مسیر همراه انقلاب بوده و انقلاب هم به خاطر این رهبری الهی در مسیر خودش حرکت کرد. اما واقعیت اینه که در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی موانع بسیار جدی شکل گرفت. بخشی از این موانع موانعی بوده که از خارج به ما تحمیل شده، مثل تحریم ها، مثل فشارهای اقتصادی بسیار سنگینی که اگر به هر کشوری وارد می شد این ساختار به هم می خورد و می شکند.
آیا تحریم ها و این فشار اقتصادی اینا مانع آرمان های ما هستند؟
نه، فهمن وقت
یا اینا در برهه تاکتیک برای ما در واقع اشکال ایجاد کردن.
اگر اجازه بدید من صحبتم کامل بشه عرض میکنم.
بله.
اما زمانی این مباحث در کنار مسائل و ساختارهای داخلی وقتی قرار میگیره، اثرگذاری خودش رو در مانع بودن برای آرمانهای ما میگذاره. اونم زمانیه که این تحریم ها و این فشارهای اقتصادی رو مانع بدونن، اینها رو بستری برای رشد ندونن و فضایی برای اثرگذاری این تحریم ها در مدیریت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی کشور به وجود بیاد. ضربه‌ای که انقلاب اسلامی از این مانع بسیار جدی که فشارهای دشمن رو مانع تحقق آرمان ها میدونسته، به نظر حقیر مانع اصلی کندی حرکت انقلاب اسلامی در مسیر آرمان ها بود. من قبول دارم که ما در بعضی از عرصه ها از لحاظ علمی در عرصه طبیعی مثل موضوع اقتصاد اسلامی کامل عمل نکردیم، اما واقعیت اینه که گزاره های کلان سیاست گذاری ما هم در دوره حضرت امام هم در دوره مقام معظم رهبری کاملا ملموس و مشخص بود و مسئولین میدونستند که در گزاره‌های کلان چجوری باید حرکت بکنن که فشارهای دشمن مانع حرکت انقلاب در مسیر آرمانهاش نباشه. من دو تا مثال میزنم. مقام معظم رهبری در ابتدای رهبری بحث تهاجم فرهنگی رو مطرح میکنن. خب یک عده از بزرگواران این موضوع رو جدی نگرفتن، امروز آثارش داره در جامعه خودش رو نشون میده. مقام معظم رهبری در دهه 70 در بعد از جنگ صحبت از این میکنن که دولت ها حرکت بکنن به سمت کاهش وابستگی بودجه به نفت. این هم خاص یک دولت نیست، متاسفانه دولت های ما بعد از جنگ هر سه در این مسیر کاهلی کردن با زوایای مختلف و کم و زیادهای مشخص.
آقای جور، من معتقدم همه اشکالاتی که فرمودی در مرحله تاکتیکه. ما چون در واقع ناظر به آرمانها داریم در واقع تأمل میکنیم، فکر میکنم که یعنی این که رهبری انقلاب مثلا تهاجم فرهنگی رو تنبه دادن و توجه نشده، این یک ضعف تاکتیکی ما بوده. مشکلمون در محقق نشدن آرمانها این در واقع ضعف در تاکتیکه، یا نه مثلا فرض همین که این حلقه واسط گفتمان سازی در جامعه خوب شکل نگرفتن این گفتمان، چون این موقعی جمعی از دانشجوها رفتن خدمت از تا گفتن آقا ما چیکار کنیم که مطالعات شما در جامعه اجرایی بشه، آقا فرمودن شما هیچ کاری لازم نیست بکنید، فقط برید این مطالبات تبدیل به گفتمان بکنید، که همونجا گفتمان هم آقا معنا کردن. میخوام اصلا شما عرض بکنم که یعنی واقعا سوالم این است که اشکالاتی که از جنس اشکالاتی های دکتر فرمودن و مباحثی از این دست باعث عدم تحقق آرمان هاست، یا اشکال ما در کارهای دیگه یا لایه های دیگه؟
خودشون پاسخ میدن.
میخوام شما راهنمایی کنید دکتر، بفرمایید.
استفاده میکنیم از صحبت هایشون، اما نگاه کنید خب این از هم جدا نیست. یعنی مسئله اینه که ما حالا به دلایلی هنوز نتونستیم نظریه پردازی در خیلی از حوزه های اجتماعی به شکل بومی یعنی اسلامی ایرانی انجام بدیم، حالا به این دلیل که ما هنوز فرصت زیادی، شما الان خود غرب که برها به یک مرحله از نظریه پردازی و بعدش نهاد سازی رسیده، خب 300 و خورده ای سال از انقلاب، حالا مثلا از تحولات مدرنیسم و اینها گذشته و یعنی از حرکت توسعه حالا با همون نگاه خودشون در غرب گذشته و اونقدر آزمون و خطا کردن تا به یک نظریاتی رسیدن و به یک ثباتی رسیدن. این اندیشه دینی ما خب تا قبل از تحقق انقلاب اسلامی که تجربه حکومتداری نداشته است، یعنی فقط یک اندیشه به صورت انتزاعی بوده و در عمل زمینه تحقق نداشته و همین جهت خیلی طبیعی است با توجه به نظریه پردازی هایی که مثلا در حوزه اقتصاد شده، شما این نظریه پردازی ها رو بخواید با مبانی دینی تطبیق بدید قاعدتا برداشت های مختلف به وجود میاد، چون یک بحثی هم مطرح میشه که گفتی میشه مثلا چرا هنوز اقتصاد اسلامی تبیین نشده. خب برای این که من عرضم این که تبیین شده منتها گفتمان نشده، حالا به تعبیر، یعنی به عنوان یک نظریه مورد پذیرش عموم نخبگان تبدیل نشده. اگر نه با برداشت‌های مختلفی از نگرش اقتصاد اسلامی ما داریم که همه‌شون هم معتبر است و بسیار هم به هم نزدیکه، اما به اصطلاح اینها نتونسته به گفتمان تبدیل بشه و مسلط بشه بر جامعه تا بر اساس اون پیش بره.
بله خیلی متشکرم. آقای دکتر خسروجردی، نظر جناب عالی چیه؟ این نشدنه واقعا از چه جهته؟ یعنی اشکال در گفتمان نشدنش؟
عرض کنم خدمت شما که این که بنده عرض کردم که ساز و کارهای کلان مشخصه، ما در این چهار چوب اگر حرکت میکردیم مسیر رو پیدا میکردیم.
بله.
نشان دهنده این که مانع اصلی فقدان حرکت ما در چهار چوب هاست. ببینید این که ما میگیم این موضوع تبدیل به نظریه نشده، سوال جدی اینه که خب حوزه های ما، دانشگاه های ما چرا در این مسیر حرکت نکردن؟ ممکنه کسی بگه که دانشگاه ها خب هنوز تحت سیطره نظریه های غربی بود، چرا حوزه های ما در این مسیر کامل حرکت نکردن و این موضوع تبدیل به گفتمان نشد؟ یا باقی نهادهای ما اگر مسیر کلان حرکتشون مشخص بوده چرا به این سمت حرکت نکرد؟ اگر شما در این مسیر حرکت بکنید، خب این وعده خدای تبارک و تعالی است که لمیم جاهد و فینا لنهلین نام سبولا، یعنی ما باید باور کنیم به صدق وعده های الهی و حرکت بکنیم. اون جایی که حرکت کردیم، مثل اتفاقاتی که در دوران دوم خرداد افتاد، آقای دکتر مرندی هم گفتن، اونجا بچه های انقلاب، بچه های ارزشی در مقابل شبهات ایستادن، تفکر شد، فکر شد، اندیشه شد، پاسخ بسیاری از شبهات داده شد و این شبهات امروز دیگه جایگاهی برای مطرح شدن نداره. این به نظر من مانع اصلی که در مسیر تحقق آرمان ها تا حالا ما داشتیم این بوده. حالا این که
بله خیلی من نظر جناب عالی در این زمینه به نظرم هم صریح هم روشن. آقای دکتر خسروجردی، آقای دکتر مرندی، ما فکرم حدود 7-8 دقیقه فرصت داریم. به نظرم در این ایام تولد جمهوری اسلامی شاید بد نباشه که یک کمی هم به راهکارها بپردازیم. بالاخره آسیب شناسی کردیم، خوشحالم تا اینجا بحث فکری داشتیم اما انتظایی نبود، یعنی واقع گرایانه بود این گفتگویی که تا این لحظه انجام شده. میخوام در این دقایق پایانی یک کمی با کمک جناب عالی آقای دکتر مرندی و با همراهی آقای دکتر خسروجردی بپردازیم به اینکه ما واقعا با این آسیب شناسی که کردیم، با اون بحث مفهومی که کردیم، چطور میتونیم آرمانهای انقلاب رو در مسیر شدنش تسریع بکنیم، پرشتابتر و سریعتر این مسیر رو طی بکنیم.
من اولا تشکر بکنم از آقای دکتر خسروجردی، خیلی بحث جالبی کردن، واقعا من استفاده کردم و فکر می‌کنم صحبت‌هایشون هم خیلی درست بود، یعنی شاید تو همین بحث آسیب شناسی و همچنین ارائه راهکار بشه از صحبت‌هایشون هم بهره گرفت. یعنی واقعا این که ما اگر در جاهایی از آرمان‌های انقلاب دور شدیم، چرا دور شدیم؟ به خاطری که از نگرش خود باورانمون به انقلاب و اسلام
فاصله
و ملت خودمون دور شدیم، فاصله گرفتیم. هر جایی که فاصله گرفتیم ضربه دیدیم، در مسائل سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصادی، فرهنگی.
بله.
این همین تفکر نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، یعنی که نه ما اصلا بدونی که به دیگر قدرت‌های اون زمان که شرق و غرب بودند وابسته باشیم، با اتکا به مردم خودمون می‌خوایم یک بنای دیگری رو برای خودمون بسازیم. در که امام مثلا بارها می‌گفتن که من از شما نسبت به قدرت‌های خارجی هیچ احساس خطر نمی‌کنم. گفتن که امام میگفتن که من هیچ نگرانی از این ندارم که قدرت خارجی به ما حمله کند، و این تعبیر حالا نقل به مضمون است، و من معتقدم که تمام قدرت‌های عالم اگر جند بشن و بخواهند علیه یک ملتی که منسجم هست با هم کاری بکنند، محال است، این تعبیر ایشونه، محال است که کاری بتونن از پیش ببرن. و تنها من نگرانی من از خود شماست که شما خودتون بین خودتون حساب تفرقه بکنید و بعد هم خدا رو فراموش کنید و مسیر رو دنبال نکنید. واقعا در همه عرصه ها ما موقعی که از این نگاه دور افتادیم دچار مشکل شدیم، چه در سیاست خارجی ترسیدی مثلا از قدرت خارجی. من یه مثالی که میزنم همین حزب الله لبنان است. حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه اونجوری که ما شنیدیم از مثلا نظریه پردازان استراتژیک میگفتن فقط 2500 این 33 روز که اسرائیل رو شکست دادن حزب الله 2500 تا نیرو بودن، فقط 2500 تا. اون حزب الله لبنان خودش، یعنی لبنان خودش چی هست که حالا حزب الله لبنان چی باشه تازه اون 2500 تا چی باشه؟ اسرائیلی که تمام ارتشای عرب در مقابلش مثلا. خب این برای این که واقعا همون نگرش امام که اگر یک ملتی هر چقدر کوچیک یه چیزی رو اراده بکند و روش بیسته تمام قدرت‌های عالم هم جمع بشه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. این در سیاست خارجی. در سیاست داخلی تعبیری که در حوزه علمی و صنعتی امام میگفتن که همین تعبیر ما میتوانیم تعبیر امام خمینی است دیگه.
بله.
که شما خودتون باور کنید، شما این که نگید که ما نمیتونیم کارها رو انجام بدیم، ما میتونیم خیلی کارها رو انجام بدیم. خب این استش که واقعا اصلی ترین راهکار این استش که ما با خودمون باور داشته باشیم. شهید، من اینو میگم تموم میکنم چون وقتم محدود است، میگن موقعی که شهید مطهری امام در پاریس بودن، خب رفت ملاقاتی با ایشون کرد و برگشت. یکی از دوستانمون که شما هم میشناسید، حالا شاید اشکالم نداشته باشه که نقل بکنم، آقای حجاز اسلام، آقای میرلوهی که اصفهانی هم هست دیگه، میدونید. ایشون میگفتش که حالا میدونم از قول خودش یا پدرشون نقل میکرد که موقعی که شهید مطهری برگشتن، علما دورش جمع شدن، هنوز انقلاب هم پیروز نشده بود. از ایشون پرسیدن که امام رو چگونه یافتید؟ ایشون گفتش که من امام رو یافتم در حالی که به 4 چیز ایمان داشت: یکی به خدای خودش، یکی به مکتب خودش، یکی به مردم خودش و دیگر به پیروزی خودش. یعنی کاملا اعتماد به نفس، و اونم اعتماد به نفس الهی. البته خب این اگر ما به مکتب خودمون واقعا معتقد باشیم، یعنی در حقیقت به نگرش اسلامی، به خدا معتقد باشیم، به مردم معتقد باشیم، مردم از مسئولین جدا نشن و به پیروزیمون، به این که میتوانیم هم معتقد باشیم، در حقیقت ما میتوانیم اصلی ترین آرمانهای انقلاب و امام تحقق ببخشیم.
من جمله‌ای که در واقع به نظرم در دو کلمه اگه بخوام بگم، ایستادگی بر آرمانها رو دریافت کردم که بتونه راه ما.
بله بله واقعا
متشکرم. آقای دکتر خسجردی، نظر جناب عالی، 2 دقیقه فرصت داریم که در واقع راهکارها رو هم از لسان شما بشنویم.
امروز مشکلات اقتصادی که در غرب به وجود اومده و با همه فضاسازی رسانه‌ای که برای پوشوندن این مشکلات داره انجام میشه، اما واقعیت‌های اقتصادی قابلیت پنهان شدن ندارد. بحران‌های سیاسی در بسیاری از نواحی جهان، عملکرد متناقض غربی‌ها، بحران خانواده و بسیاری از بحران‌های دیگه شکست الگوی توسعه غربی رو داره نشون میده و دنیا به دنبال مسیر جایگزین و انقلاب اسلامی با همین فضای حداقلی خودش، با نشون دادن نمونه های مفتر خودش، میتونه الگوی جایگزین ارائه بکنه. اون چیزی که ما کمک میکنه در این مسیر گام برداریم، ایستادگی بر آرمان ها و واقع نمایی درست برای عموم مردم نسبت به آرمان های انقلاب. ما آرمانمون، حالا به تعبیری که مقام معظم رهبری داشتن میگفتن، ما در انقلاب حضرت امام همین رو میگفتن: ما نه به کسی ظلم میکنیم،
ما نه
میخواییم از کسی ظلم میبینیم. این آرمان ها آرمان های واقعی، آرمان های فکری و درست هستن و بسیاری از توده‌های مردم، نه تنها در جامعه ما که در سراسر دنیا، به شرط تبیین درست و واقعی این موضوع رو میپذیرند. این اولین نکته است که ما اولا خودمون باور داشته باشیم و بدونیم آرمان‌های ما واقعی است.
بله.
قابلیت تحقق داره.
بله.
و نه تر. ما نمونش رو در حزب الله لبنان دیدیم که با 2500 نیرو ارتشی که همه دنیا پشتش بودن رو شکست. نمونش رو در سوریه دیدیم که حکومتی که قرار بود ظرف 3 ماه سقوط کنه داره مقاومت. ما نمونش رو در عراق دیدیم، در جاهای مختلف دیدیم که اونجایی که اعتماد پیدا کردیم به موانی خودمون و مقابل قوی‌ترین تاکتیک ها در مقابل بدترین جنایت ها و فشارها موفق شدیم بیستیم. جنگ تحمیلی که خود نمونه یک قبل همه این فضا فضای واقعیست و ملموس و مردم هم باید نشون داده بشه اونجای انقلاب اسلامی در مسیر آرمانهای خودش در مسیر حرکت خودش دچار چالش شده که ما از گفتمان انقلاب اسلامی فاصله
گرفتیم.
اگر ما بپذیریم که گفتمانمون واقعیست، نمونهای موفق رو مردم خودمون نشون بدیم و در این مسیر هم گام برداریم،
انشاءالله
انقلاب اسلامی به هدف نهایی خودش که ظهور حضرت خواهد بود، ایجاد زمینه برای ظهور امام زمان
امیدواریم حتماً خواهد رسید ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای دکتر خسروشردی. آقای دکتر مهندس شما خیلی متشکرم. پرداختن به این بحث از این حیث که شاید موضوعی اندیشه‌ای بود و باید دقت میشد نه انتزاعی بشه و از اون طرف هم در دام نگاه عملگرا نیفتیم سخت بود. واقعا این مسئله شناسی های انقلاب اسلامی جا داره در فضاهای دانشگاهی و آکادمیکمون بیشتر بهش پرداخته بشه و محققین و اندیشمندان با نگاه های آکادمیک بتونن واقعا در مقالات، در آثار، در کتب عمیق‌تر این مسائل حقیقی کشور رو بررسی بکنن. آقای دکتر خیلی متشکرم از جناب علی آقای خسروشردی، از شما هم خیلی متشکرم. امیدوارم که تونسته باشیم از وقت شما شنوندگان به خوبی امانتداری کرده باشیم تا هفته آینده و راهنمای دیگر که باز بتوانیم بحث دیگر از اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه به محضر شما طرح بکنیم. با همه شما خوبان خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. 22 بهمن روز نجات ایران و اسلام مبارک باد.
بیست و دو بهمن تجلی وحدت ملی و غیرت دینی، آوردگاه اتحاد و انسجام ملت بزرگ ایران علیه استکبار، روز ایستادگی و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی، بیعت دوباره ملت بزرگ ایران با آرمان‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و تجدید میثاق با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما امام خامنه‌ای مدظ الله العالی. 22 بهمن بانگ رسای استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. راه پیمایی یوم الله 22 بهمن در شهرهای با رنگ بندی قرمز به صورت موتوری، خودروی خانوادگی و در دیگر شهرها با حضور مردم شریف و با رعایت کامل دستور العمل‌های بهداشتی در تمامی مسیرهای اعلامی سراسر کشور برگزار می شود. زمان جمعه 22 بهمن ساعت 9:30 صبح. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
مسیر شماره 1، مسجد امام حسین، میدان امام حسین، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 2، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 3، مسجد امام هادی، خیابان شهید آقایی، میدان معلم، خیابان تختی، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 4، مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان شهید معیری، خیابان کارگر، میدان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 5، مسجد الجواد، میدان هفتم تیر، خیابان شهید آیت الله مفتح، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 6، مسجد حضرت امیر، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب اسلامی، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 7، مسجد حضرت مهدی، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 8، مسجد حضرت حجت ابن الحسن، خیابان رودکی، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 9، مسجد امام سجاد، خیابان آیت الله اشرفی اصفهانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. مسیر شماره 10، مسجد امام جعفر صادق، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. مسیر شماره 11، مسجد جامع رسول اکرم، تهران سر، بولوار شاهد، بولوار گلها، بزرگراه فتح، میدان فتح، خیابان آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 12، مسجد نظام مافی، بولوار آیت الله کاشانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی.
طلوع 44مین سال روز خورشید انقلاب مبارک باد. فرو رفت شب، روز روشن رسید، شباهنگ را صبح صادق دمید. صبح ظفر است و سینه ها غرق سرور، گل کرد امید و عشق در وادی نور. فجر دهمین روز پس از لیله عشر، از مشرق جان فروغ حق کرد ظهور. هر سال 22 بهمن ملت ایران ضربه ای بر دشمنان وارد می کند و مثل بهمنی بر سر دشمنان و مخالفان فرود می آید. مقام معظم رهبری. در بهار آزادی جای شهدا